الرحيم فبينا السعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروز ما به مناسبت ابواب آداب معاشرت وسائل جلد هشتم، حدیثی است از باب 119 از ابواب آداب العشرت، جلد هشتم وسائل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حدیث 19 باب 119: لا تكسر الكلام بغير ذكر الله، لا تكسر الکلام به غیر ذکر الله، سخن زیاد نگویید در غیر ذکر خداوند، هر چه میخواهید ذکر خدا بگید، اما بقیه سخنانتون به اندازه حاجت و نیاز باشه. فضول کلام، سخنان بیهوده که معرض انواع گناهان میشه، اینا رها کنید. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسو القلب، قسو و قسو یه معنا داره، به معنی سنگدلیه. قسو القلب. إن أبعد الناس من الله القلب القاسی، دورترین مردم از خداوند افراد قسی القلب و سنگ دل. اول ببینیم مسئله قساوت قلب یعنی چی. به تعبیر امروز اگر بخوایم بگیم، این وقت انسان قلبش در مقابل حوادث مختلف حساسه، منظره یتیم میبینه، حساسیت نشان میده، آه مظلومی را میشنود، حساسیت نشان میده، ذکر مصیبتی از معصومی و مظلومیت معصومی میشنود، حساسیت نشان میده، اشک جاری میشه، تکان میخوره، ناراحت میشه، مناظر منکری میبینه، احساس ناراحتی میکنه. این قلب نرم و ملایمه، قلب لطیف. اما القلب القاسی، قلبی که سنگ دلی بر آن قلب پیدا کرده است، انعطافی نداره. صد هزار نفر در مقابلی سر ببرن برش مهم نیست، بمب شیمیایی بندازه یه شهر تمامشون بمیرن، مهم نیست، بمب اتمی بیندازه دو تا دو شهر از شهرهای ژاپن، صد و پنجاه هزار نفر نابود بشن، بچه شیرخوار، بیمار، کوچک، بزرگ، بیگناه، فرق برش نمی کنه. این القلب القاسیه. قرآن مجید در سوره بقره خطاب به قوم یهود بعد از گناهانی که مرتکب شدن میگه: ثم قست قلوبكم فهی کالحجاره، مثل سنگ، هر چی فشارش بدی انعطاف نداره. او اشد قسوه، یا سنگ هم سخت‌تر، بعد می‌فرماید سنگ‌ها سه رقم انعطاف از خودشون نشان می‌دهند و آثار مثبت و انا من الحجاره لما یشقق فیخرج منه الماء. بعضی سنگ ها هستند و میشکافند و از اونها نهرها جاری میشه. و انا منها لما یهبط من خشیت الله. بعضی ها سنگ ها از خشیت الهی از بالای کوه سقوط میکنه و بعضی از سنگ ها هم هست اگر آب فراوان ازش جاری نمیشود نمنم آبی جاری میشود و به صورت یه نهر خیلی جوی خیلی باریکی در میاد. چهار تا مرغ تشنه میان از اونجا استفاده میکنن. ولی دلهای آدمیان سنگ دل از اینها بدتره. نه مایه حیات که آبست از اون خارج میشه، نه در مقابل خشیت الهی حبوط میکنه، نه ترسی از خدا، نه خوفی از قیامت، نه شرمی از بندگان، نه وجدان، هیچی نداره. در کتب اخلاق بحثی آمده درباره عوامل قسوت قلب، چی چیزا باعث میشه آدم سنگ دل میشه. بحث مفصلیه. من یه دونه حدیث در اینجا برای شما میخوانم. در این حدیث آمده است میفرماید، حدیث هم حدیث از پیغمبر اکرم، سلاستون یقسین القلب، سه چیز است که قلب انسان رو سنگ میکنه، سنگ دلی بر انسان غالب میشه. اول استماع و لحر، گوش دادن به این آهنگ ها و صداهای لحری و شهوت انگیز و موسیقی های حرام قلب انسان رو قسی میکنه، انسان سنگ دل میشه. و طلب و سید، منظور از طلب و سید این است که گروهی از خوشگذران ها ایام تعطیل و غیر تعطیل بلند می شدند و از طرف بر می داشتند و برای خوشگذرانی می رفتند حیوانات بیابان و شروع می کردن به تیراندازی کردن و مسابقه با هم گذاشتن و من ده تا شکار زدم تو چهار تا شکار زدی، ای بس اونا رو همونجا ول می کردن و می آمدن. برای این نبود سیدی کنند و امرار معاش کنند و تغذیه کنند، بلکه برای خوشگذرانی هستند. سابقا یکی از شؤون خوشگذرانی شاهان سید اونها بود، منطقه هایی رو ممنوع میکردن که سید در اونجا فراوان باشه. امروز اعلی حضرت آمده است و میخواد سید کنه، میرفتن دو مسابقه میدادن، میکشتن حیوانات بیابانو و محیط وحش رو ناامن میکردن که ما داریم سید لحوی حرامه، سفرش هم حرامه، نمازش هم تمامه. بنابراین میشود گفت خوشگذرانی کردن اینم از عواملی است که باعث قساوت قلب. و اتیان و باب سلطان، وابستگی به سلاطین جور، وابستگی به اونها هم قلب انسان رو تاریک میکنه. هم اموالشون حرامه و مال حرامه که از اسباب قساوت قلبه، و هم حمایت و معاونت اونها حرامه و معاونت بر گناه یکی از عوامل قساوت قلبه، و هم ذلت در مقابل اونها میکشه که اونم عاملی بر قساوت قلبه. و اتیان و باب سلطان، اینا باعث قساوت قهر میشه. فرمود دورترین مردم از خدا سنگدلان هم. یه روایت هم داریم کثرت الذنوب تقسی القلوب، گناه زیاد قلب رو قسی میکنه، انسان رو سنگدل میکنه. وقتی انسان سنگدل بشه پناه بر خدا. دنیای امروز دنیای سنگدلانه. غلبه روح مادیگری سبب سنگدلی مطابق همین حدیث، عیاشی و هوسرانی و شهوترانی و غلبه روح مادیگری اسباب سنگدلی شده. و لذا در هیچ عصر و زمانی حتی در میان وحشی های بعضی از جنگل ها به اندازه امروز قساوت نبوده. بمب هایی درست میکنن ده تن، این برای که از اونجا پایین بیاندازی میتونی محدود کنی شعاع تأثیرش رو، دشمن خودت رو بزنی، همه جا رو ویران میکنی، بچه های شیرخوار درو میکنی، افراد رو در هم میکوبه، بیمارستان رو ویران میکنه، مدرسه رو در هم میکوبه، مسجد رو در هم، همه چی. بمب‌های خوشه‌ای ساختن وقتی میفته زمین ممکنه به چند صد قطعه یا چند هزار قطعه تکه تکه بشه، هر کدام مثل خنجر در وجود هر کسی فرو بره تا آخر عمر بیچاره. که همچین سنگدلی های بوده. بمب شیمیایی میسازه، عده‌ای که در دم میرن، عده‌ای هم که میمونن گاهی 20 سال زجر میکشید تا بمیره. این سنگدلی کی در دنیا بوده؟ غلبه روح مادیگری. بمب اتمی هم که در شهرهای ژاپن انداختن شنیده اید، در یه شهر گویا 150 هزار نفر، در شهر دیگر 100 هزار نفر مردم رو درو کردن، ویران کردن. بعد از 10 سال هنوز آثارش باقیه. کی بوده است این قساوت؟ این نتیجه غلبه روح مادیگریه، شهوت‌رانی و شهوت‌پرستی. و ملاحظه میکنید آثار منفیش هم الان همه جای دنیا رو گرفته، ناامنی‌های فراوان به وجود آمده. این اشخاص سنگدلی که نام مسلمان بر خودشون گذاشتند و بیگانه از اسلامند و بمب‌ها رو به خودشون می‌بندند و خیال می‌کنن یه ساعت دیگر خدمت پیغمبر در بهشتند و غافل از این که در قعر جهنم و در کنار شیطان هستند، خودشون رو میاد وسط یه مجزوات می‌کنه، منفجر می‌کنه. سنگدلی دیگه، قساوت. در عصر ما قساوت خیلی زیاد شد و نتیجهش هم همین وقتیه که میبینید. اخیراً در اخبار منتشر شده بود که بیش از 60 نفر از مورخان و آگاهان معاصر تصدیق کردند که رئیس جمهور فعلی آمریکا بدترین رئیس جمهور دوران تاریخ آمریکا بوده. یکی از عوامل بدبختیشون قساوتش. در عراق چقدر آدم کشتن، در افغانستان، در پاکستان، در هر کجا دستشون رسید. جاهای دیگه هم میخواستن، در ایران ما هم میخواستن، نتوانستن. از اون بدبختر کسانی که خودشونو به اونا گره زدن، بعضی از سران کشورهای اسلامی متاسفانه حیات خودشونو به او گره زدن، او بدبخت تاریخ، اینا از اون بدبختر. آیا نباید مسلمان ها رو پای خودشون بیستن، عبرت بگیرن از این اوضاع؟ بنبست هایی که برای اونها پیدا شده، آبروریزی هایی که برای اونها پیدا شده، نباید برای اونها درس عبرت بشه. موجودیت کشورهای اسلامی به اونها گره نزدن و از اونها بدبختر کسانی که با اسرائیل طرح دوستی ریختن یا میخوان بریزن. اینا همش نتیجه قساوته. پناه بر خدا، سعی کنیم با آب توبه آثار گناه بشوییم، با راز و نیاز با خدا نشانهای قساوت رو دور کنیم، با پرهیز از عوامل معصیت قلب خودمون رو تلطیف کنیم. دورترین انسان ها از خدا مطابق این روایت سنگ دلانند. حدیث رو بخوانم و بحث اخلاقی تمام. آدرس کدام؟ حدیث دومی من از میزان الحکمه باب قلب یه عنوان داره تحت عنوان قسوت القلب که روایت زیادی هم در اون جاست. میتونید احادیث متعددش هم از همونجا بخوانید. در ماده قاف قلب در باب قسوت القلب بحث کردم، ماده قاف اونجا ببینید. و اما حدیث اصلیمون که 19 باب 119 از ابواب آداب العشره وسائل بود، پیغمبر اکرم فرمود لا تکثر الکلام به غیر ذکر الله فان الکلام به غیر ذکر الله قسو القلب ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. برگردیم به سراغ بحث فقهیمون. بحث در این بود که آیا در کسی که منوبعن هست در حج ایمان شرط علاوه بر اسلام یا نه؟ ادله رو ذکر کردیم و اقوال رو ذکر کردیم و بالاخره ترجیح دادیم که ایمان هم در حدی شرط باشه، البته به اون تفصیلی که قائل شدیم در بعضی از موارد گفتیم شرطی در بعضی از موارد نیست. بعد بقیه هنا اموران گفتیم که امر اول راجع به فرق بین جاهل قاصر و مقصر بود، بحثشو کردیم. امر دوم راجع به این بود که آیا غیر مؤمن یعنی مخالفان ما آیا اونها منتفع میشوند و اعمال خیلی که دیگران برای اونها انجام میدهند؟ گفتیم بله ممکن است منتفع بشوند. روایاتی هم داریم که من اشاره به بعضی از روایات کردم، گفتم درباره حاتم طائی و خیلی حاتم طائی هست، از جمله در کافی الان به من نشان دادن یه روایتی است درباره قراءه القرآن من المصحف. امام میفرماید قراءه القرآن من المصحف سبب آموزش والدین میشه، تخفیف عذاب میده از والدین. راوی سوال کرد یا خود امام فرمود، سوال شد که ولو کان کافران، فرمود ولو کان کافرا، کافر هم باشه یخفف العذاب، معلوم شد کافر هم منتفع به افعال ما میتونه بشه. درباره حاتم طائی اشاره کردم منابع متعددی به دست آمد، در تفسیر روح البیان داره که تفسیر روح البیان جلد 4 صفحه 409 وقتی که اسلام بر قبیله تی مسلط شد اسیران جنگی را آوردن دختری در میان اسیران جنگی بود، عرض کرد ای رسول خدا، اگر صلاح بدانی منو آزاد کن. و قبائل عرب خوشحال میشن اگر منو آزاد نکنی. من دختر شخص بزرگواری بودم. پیغمبر اکرم فرمود که بله، گفت دختر حاتم طی بودم. پیغمبر اکرم فرمود این صفاتی که گفتی، یطعم الطعام و مردم اطعام میکرد و پناهگاه بی پناهان بود، و فرمود این صفت مؤمنانه. اگر مسلمان بود، پدرم مسلمان بود، میگفتیم خدا رحمتش کنه. بعد فرمود پیغمبر این دختر حاتم رو رهاش کنید. فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم الأخلاق. إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم الأخلاق. نداره به این که منتفع میشه، ولی این که میگه ان الله یحب مکارم الاخلاق، لابد لازمه این حب الهی این است که لااقل یک تخفیف عذابی ازش بشه، یه برکتی به او برسه. حالا من اونو الان بررسی نکردم. باز هم در یه روایتی هست که در شرح مصباح الشریعه آمده، صفحه 378، که امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حاتم منا، حاتم از ما بود، ای حسن الخلق، چون حسن الخلق بود، این مته آدمه. باز در همون کتاب در صفحه 332 میخوانیم که فرمود از سخی الله یدخل النار ولو کان کافرا، از سخی الله یدخل النار ولو کان کافرا. بعد مثال به حاتم میزنه. باز در تفسیر روح البیان جای دیگری هم داره که جبرئیل خدمت پیغمبر اکرم رسید، فقال جبرئیل علیه السلام هذا حاتم الطی صرف الله عنه عذاب جهنم، هذا حاتم الطی صرف الله عنه عذاب جهنم به سخائه و جوده. در حال روایات متعدد داریم که کافر هم، منطقه این قید من بهش میزنم با قرائنی که دیروز عرض کردیم، کافر هم اگر معاند نباشه از کار خیر نتیجه میگیره، حداقلش تخفیف عذابه. بنابراین ما میتوانیم برای غیر مؤمن به طریق اولا، اگر معاند نباشه، ما برای او کار خیری کنیم و هدیه ثواب کنیم که لااقل تخفیف عقاب بشه. این امر ثانی تمام شد. اجازه بدید امر ثالث که مسئله مهمی است مطرح کنیم، یه مقدارش امروز بس، یه مقدار شنبه انشاءالله. امر ثالث درباره ناسبیه. اگر جاهل قاصر باشه نه. بله خیال میکنه عبادت خدا داره میکنه. البته لحاظ ناسبی هم میتونه شاید باشه، منتها لحاظ ناسبی خودش مشکل داره، اجازه بدیم. و اما امر سوم درباره ناسبی، اقوال رو درباره ناسبی دیروز گفتیم که گروهی از بزرگان فرمودن برای کافر مخالف می شود منوبه هم باشد و نیابتی برای او به جا بیاریم برای مخالف الا ناسبی. ناسبی استثناء کرد. بعضی هم گفتن ناسبی غیر اباه، غیر ابیه، پدر باشه ناسبی اونم میشه برش نیابت، اما غیر پدر نمیشه. پس یا مطلقا ناسبی جایز نیست برش نیابت بگیریم و یا غیر اب. ما در اینجا خوبه یه بحثی اجمالا برای ناسبی داشته باشیم، به جای به درد همه جا میخوره. تا ببینیم ناسبی رو در اینجا موضوعا و حکمن اجمالا بررسی کنیم. اما از نظر حکمی ناسبی در روایات کثیره وارد شده است. نجسون انجس من الکل و لیس شیعون انجس من الکل و ناسبی انجس من الکل. روایات زیادی داریم راجع به کفر ناسبی و نجاست اون. من آدرس روایات رو میگم مراجعه کنیم. اولا بحث ناسبی رو اگر جای خوبی بخواید مطالعه کنید جلد ششم جواهر صفحه 63، جلد ششم جواهر صفحه 63. در اونجا راجع به ناسبی ایشون مفصل بحث میکنه، روایات و قسمتی اشاره میکنه ولی قسمتی رو هم نمیاره. آدرس روایاتش هم من بگم روایات زیادی هست، یه مقدارش در جلد دوم وسائل ابواب و نجاسات، در نجاست کافر، در اونجا در باب 14، پس جلد دوم وسائل ابواب و نجاسات باب 14، در اونجا روایات متعدد. در جلد اول وسائلم ابواب الماء المذاب، ابواب الماء المذاب باب 11، اونم احادیث متعددی داره. در باب غساله حمام که می رفتند و از غساله حمام استفاده می کردند و حضرت فرمود نکن، فإن فی غسالتون ناسبی و او انجس من الکل، روایت متعددی در اونجا هست. و در ابواب نیابت هم انشاءالله میرسیم و میخوانیم. بنابراین کفر ناسبی و نجاستش هم ادعای اجماع شده که برموم سال جاهل نرم میکنه از ادهی و هم روایات متعدد متضافری داره که او انجس من الکل بست و یا قصادش نجسته. در باب ابواب زکات هم هست که به ناسبی زکات ندهید، مسلمان نیست. و اما موضوع ناسبی، پس حکم ناسبی اجماعی روایاتش هم در این دو سبب که اشاره کردم پیدا میکنه. و اما ناسبی کیه؟ تفسیرهای متعددی برای ناسبی کردن. قدر متیقن من نسب العذا والعلیین علیه السلام و از تدین بهی و از خره. این سه تا قید رو دقت کنید. من نسب العذاب لعلیین الى اهل البیت فرق نمی‌کنه. و تدین بهی این عداوت رو جز دینش قرار بده و از خره او اظهارم بکنه. اینقدر متیقن میشه که از مجموع روایات اینقدر متیقن استفاده میشه. بنابراین اگر کسی از علی علیه السلام ناراحته، رفتم اونجا حضرت به من اوقات تلخی کردم، خدمت امام صادقه رفتم پول به من نداد، ناراحته، اما تدین بهی نیست، یه قضیه شخصیت باعث عداوتش شده. اینو ما نمیتونیم بگیم ناصبی. ناصبی کسی است که عداوت اهل بیت را دارد، ائمه اهل بیت، و اینو جز دین خودش میشماره. میگن مصداق واضحش خوارجن. و الان ناصبی به این معنا کمه. کمه. بله. و آبیا میگن ما علاقه من به اهل بیت هستیم، شما علاقه ندارید. به ما میگم بله بله، ولی همون دفاعی که میکنم در این حال اظهار علاقه به اهل بیت میکنم. اگر در میان اونها کسی باشه واقعا اظهار علاقه به اهل بیت نکنه و عداوت داشته باشه، ما میگیم اگر باشه بله اونا بغاتن، خوارجن، بعد اونام ناصبی بودن که با حضرت هم نیچنگی. اجازه. شکل دوم ناصبی که اونم قطعا ناصبیه، نسب العداوة للشیعه لأنهم محبون للائمه. میگه من با شیعه مخالفم چون عشق علی داره. یعنی دشمن علی ابن ابی طالب دیگه. من نسب العداوة للشیعة لأنهم محبون للائمه. اینم بازگشت اون میکنه. من با تو دشمنم چون فلان کس رو دوست داری. معلوم میشه من با اون دشمنم که سرایت کرده به تو که اونو دوست داری. اینام جز خوارجن بحث نداره. اما اونهایی که ترجیح بدن خلفای نخستین و بر علی ابن ابی طالب، بعضا گفتن ناصبی هم، این که همه ی اهل سنت رو میگیره، این دلیلی برش نداریم. کسی که من قدمهما علی علی، بعضی ها ناصبی اینطور تفسیر کردن، میگم همونه میگم جوابش. یا من نسب العداوة للشیعه لا بما انهم محبون. میگه من با شیعه مخالفم، اینا اصلا دشمن اهل بیت. بعضیا عداوت دارن به این خاطر. آیا اینام ناصبی هم؟ ظاهر این است که در روایات ناصبی به معانی مختلف استعمال شده. این حدیث که گفتن قدم الجبت و تاغوت و فلان اینها، بله یکی معنی ناصبی یعنی کل مخالف فی المذهب و ناصبی. این ناصبی که احکام نجاست و کفر و اینا هست، این نیست. یا کل من نسبت عداول شیعه نام انهم محبون للائمه، این خیلی ها ممکنه باشن، این دلیل بر کفر نیست. ناصبی معانی مختلف و اطلاقات مختلف داره که اصلا کلید حل روایاتی که بعداً میخوانیم همینه که بدونیم به معانی مختلف اطلاق شده. اما اونی که انجس من الکلبه، اونی که کافر است، اون همون معنی اول است. من انظر العداوة لعلمة اهل البيت و تدین به و قد متقن اظهارم بکنی. اما کل مخالفین یا کل من قدمهما علی علیین این یه تفسیر دیگری از ناسبی است که اون احکام ناسبی رو نداره. این درباره موضوع ناسبی تا این مسئله حج انشاءالله روز شنبه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.